أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خیار عیب سخن از رد و عرش. ماهیت عیب را قبلا بیان کردم و در ماهیت عرش وجوهی مطرح است که برخی از اونها طرح شد. بعد اینکه اشاره شد به اینکه العرش ما هو، در کیفیت عرش گیری و استقرار عرش و دلیل عرش 5-6 وجه مطرح بود که عناوینش به طور اجمال بازگو شد. طرح اصلی بحث این است که آیا اصل عرش گیری مطابق با قواعد فقهی است یا یه تعبد محض است. اگر مطابق با قواعد فقهی است، با کدام قاعده هماهنگ است؟ و اگر مطابق با قواعد فقهی نیست، چرا و چگونه باید عرش را طرح کرد؟ دو تا نظر مقابل هم مطرح بود و هست. یکی اینکه عرش مطابق با قواعد فقهی است، یکی اینکه عرش مطابق با قواعد فقهی نیست، تعبد محض است. اگر عرش مطابق با قواعد فقهی باشد، چون یک نحو زمان مالی است، یا باز رو زمان ید باشد یا رو زمان معاوضه باشد که هیچ کدام از این دو اثبات پذیر نیست. زمان ید در مسئله طلب و مانند و مطرح است، یعنی اگه کسی مال دیگری رو طلب کرده است ضامن است. اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمه. و اگر مال کسی را تلف نکرد لکن غصب کرده است، بر اساس علالگل ما اخذت حتی تعدی، ضامن است. اگر این موجود است که این رو بپردازد، و اگر این از بین رفت که مثل یا قیمت را تعدیه کنه. در جریان عرش هیچ کدام از اینها نیست، یعنی فروشنده که کالای معی فروخت مالی از خریدار تلف نکرد، به مالی از خریدار هم غصب نکرد، نه مشمول علی ید ما اخذت هست، نه مشمول قاعده من اطلب مال الغیب، بنابراین وجهی برای زمان ید نیست. میمونه زمان معاوضه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه زمان ید رو به خوبی رد کردن. در باره زمان معاوضه تلیعه بحثشون نشون میدهد که ایشون زمان معاوضه را میخوام بپذیرم، ولی تا پایان روی زمان معاوضه مستقر نیستم. زمان معاوضه اینه که اگر معامله شد، عهد و طرفین را این شخص پرداخت کرد به نام معوض، اون دیگری باید عوض را بپردازد و بالعکس. در زمان معاوضه عوض در مقابل معوض است، معوض در مقابل عوض، یعنی انسان در معاملات ثمن را ضامن است، نه قیمت را، نه مثل را. شی خواه مثلی باشد خواه قیمی، در زمان معاوضات انسان ثمن را ضامن است. در معی فروشی هم فروشنده کالایی را فروخت به تسلیم کرد، خریدار ثمن اون کالا هم داد، هیچ کدوم ضامن نیستن. وصف صحه نه مثل کل مبیع است، نه مثل جزء مبیع که مقداری از ثمن در برابر او قرار بگیرد. گرچه وصف صحه باعث افزایش مال است و اگر شی معیب شد باعث کاهش مال است، اما این افزایش و کاهش به وسیله صحت یا عیب پدید می آید، نه اینکه مقداری از ثمن در مقابل صحت باشد. پس به اصول زمان معاوضه اگر کسی معی فروشی کرد چیزی ضامن نیست. پس نه زمان ید هست نه زمان معاوضه. این رو بزرگان پذیرفتند، مرحوم اسلام کاظم صاحب عرفه هم پذیرفت. این تصریح هم بکند او که نمیتواند حقیقت بی جعل بکند، که حقیقت به یه امر عرفی است که طرفین بر همون اساس دارن معامله میکنن. این یه بیع جدیدی است اختراع کرده. خب بابا از حد میخرد، ولی نخیر به شرط وصف صحت میخرد، اما با شرط وصف صحت ما به زای سمن نیست. چرا؟ و اینکه شما همین غرائز و آرام و اعتراضات مردمی رو که باز میکنید میبینید بین وصف و جز کاملا فرق میذارن. اگه نخیر عرفیست عقل که بینا کار ندارد که، بلکه بستگی دارد. اما سمن در برابر وصف صحت نیست، نظیر قرب خیابان بر جاده بودن، دو نبش بودن، اینا در افزایش و کاهش قیمت دخیل، سمن دخیل است، اما هرگز مقداری از سمن برای نبش نیست، مقداری از سمن برای رو به قبله بودن نیست. وصف صحت ممکن است در افزایش قیمت فرق بکنه، لذا برای وصف صحت عرش مطرح شد، برای اونا عرش مطرح نشد، همین فرق است. لکن مقداری از ثمن در برابر وصف صحت نیست، به دلیل همین که در غرایز و غلا بین وصف و جز فرق می‌ذارن. اگر جز مفقود شد خیار تبعه صفقه است در غلا، اگر وصف مفقود شد خیار عیب است. این تفاوت جوهری برای آن است که مقداری از سمن در برابر جز است، ولی مقداری از سمن در برابر وصف نیست. من رو واسم کاظم طباطبایی رضوان الله علیه میفرمان به این که درست است که زمان ید نیست، زمان معاوضه نیست، لکن یه زمان معاوضه لبی هست، پس برابر روی قاعده است. تقریر فرماشات ایشون رو زمان لبی این است که در معامله دو تا قرار هست، یه قرار پایا پای انشایی که طرفین روی اون قرار انشا میکنن، و این است که جرم عوض در مقابل معوض است، جرم معوض در مقابل عوض. یه قرار لبی هم هست که قرار انشایی نیست، در قبال قرار انشایی است، و این است که طرفین ملتزم وصف صحت هم. اگر این کالا صحیح باشد با قیمت بیشتری خریده می شود، اگر کالا معیب باشد با قیمت کمتری می خرد. یه قرار لبی در برابر وصف صحت هست. پس دو تا قرار داریم، یکی قرار انشایی است که روی عوض و معوض است، یه قرار لبی است که روی صحیح است. چون این کالا اون جرم عوض و معوض را دارد لکن وصف صحت را فاقد است، برابر قرار اولی عمل شده، برابر قرار لبی عمل نشده. چون به استناد قرار لبی عمل نشده فروشنده ضامن است، از میشه زمان معاوضی اونتا لبی. این بیان مبسوط مرحوم صاحب عرب رسوان لاله گرچه یک دقتی رو به همراه دارد، لکن در این گونه از موارد باید که غرایز و عقلا را تحلیل کرد، بازشناسی کرد که آیا هم دو همچه قرارهای متعددی هست یا نه. یک بر فرض باشد زامن اجرا دارد یا نه این دو. ما در قرار بررسی غرایز و عقلا غیر از همون قرار انشایی که کالای را در مال سمن و سمن را در مقابل کارا و خرخالا قرار میدن به انشا میکنن چیز دیگری نمیشنسیم. بر فرض لو سلمنا که قرار لبی در کنار قرار انشایی باشد زامن اجرا ندارد، زیرا عقود و اغراض و اهداف مادامی که تحت انشا نیاید که مشمول عقود بالعقود نیست. شما میخواید با چه وسیله ای رو اجرایش کنید؟ با عقود بالعقود میخواید اجرای کنید. عقود بالعقود چیزی را شامل میشود که تحت انشا و پیمان باشد، اگر چیزی خارج از حوزه پیمان و انشا باشد که تحت عقوبت العقود قرار میگیرد. خب بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه این دو تا نقد را دارد، یکی اینکه اثبات قرار لبی در کنار قرار انشایی کار آسانی نیست، اولا بر فرض همچه قراری ثابت بشود ما دامن اجرا نداریم، باید تحت عقد بیاید، عنوان عقد شاملش بشود تا اوفو بالعقود او رو بگیرد. اگر چیزی انشا نشد فقط در حد قرض و دائی و انگیزه و امثال ذلک بود، اینکه تحت اوفو بالعقود در نمی آید. پس زمان معاوض جد نیست، زمان معاوضی نیست، زمان معاوض لبنی نیست، اینا این سبب که می تواند رو قاعده باشد تام نیست. بسیار خوب، شخص فرض کند نظیر قبل دیگر، شخص فرض میکند حالا یا قبول یا نفور، اما عرشگیری یه سند دیگر میطلبد. این عرش امر مالی است، این مال باید در قبال چیزی باشد دیگر، مشتری نمیپذیرد خوب رد میکند. اگر چون که فروشنده آگاه بود ممکن است از دل حکم تکلیفی هم یه محضوری داشته باشه نظیر قبل. بسیار خوب، یه معامله جدیدی است، یعنی اون حق خود را، حق الفصل را معامله می کنند، نه چیز دیگر را. چیزی در عهده بایع نیست. پس این سرش که می توانست عرش را مطابق با قاعده یکی از قواعد فقهی کند کتاب نمود. برسیم مطلب جهت چهارم که فرمایش مرحوم آخوند خراسانی است. مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمود که با هیچ کدام از قواعد فقهی مسئله عرش قابل تبیین نیست، نه زمان ید است، نه زمان معاوضه، زمانهای دیگه، بلکه تعبدی است که شاعر مقدس در این زمینه فرمود فروشنده عرش بدهکار است. به این تعبد را می توانست در جریان خیار قبل بفرمایید، ولی اونجا نفرمود. پس معلوم میشه تعبدی است که به مسئله خواسته که خود شارع می داند و مطرح نکرد. فرمایش مرحوم آخوند دو قسمت است، یکی نفی ادله قبلی و فتاوای قبلی، این نفی تام است، یکی اثبات تعبدی بودن، این نیازی رو برخارند. این که ایشون فرمودن زمان معید نیست درست است، زمان معاوضی نیست درست است. اگر فرمایش مرحوم آسان کاظم دیده باشن و خواست بختن رد بکنن، اونم درست است. یعنی ما دلیلی نداریم که این زمان را مطابق یکی از همون زمانهای معروف بدونیم. اما بخش دوم فرمایش مرحوم آخوند که فرمودن این تعبد است، این کار آسانی نیست. چرا؟ برای اینکه ما در معاملات یه تعبد محض نظیر رمی جمر و امثال ذلک، یا نظیر اون که در عبادات است که فلان ذکر را باید در فلان حال بگید وگرنه اون ذکر درست نیست، ذکر اصلا سجده فلانه است، ذکر رکوع فلانه است، یه همچی چیزی در معاملات نداریم. شما وقتی رمی جمره و اذکار و عبادات و ارکان عبادات رو طرح میکنید برای عرف آشنا نیست، اما وقتی عرشگیری و تفاوتگیری و مطرح میکنیم برای عرف آشناست. ممکن است اون ملت ها و نهلت های غیر اسلامی هم تمامیش این رو بپذیرن، معلوم میشه این تعبد نیست. پس این که فرمودید مطابق با اونها نیست، این سخن درست است، اما این که ادعا کردی این تعبد است، این بعید. این در فضای عرف در معاملات یه امر تعبدی قرار آسان، اثبات جاسه نیست. تعبد در بعضی از فروض راه دارد که هیچ کدام از اون فروض اینجا محقق نیست. مثلا اگر اصلا در فضای عرف تفاوت گیری مطرح نبود و شاعر مقدس تفاوت گیری را جعل کرد، این میشه تعبد. یا در فضای عرف تفاوت گیری برای مطلق اوصاف باشد، اهم از وصف صحت، وصف کمال، این اوصاف یاد شده، نظیر این کسی که خانه یا مغازه رو که میخرد به این شرط که بر جاده باشد، نقش خیابون باشد، نقش دو نقش باشد، اینا اگر ما به تفاوت برای همه اینها باشه، به شهر مقدس اونا رو تخطئه کرده باشه، فقط در مسئله وصف و صحه عرش را امضا کرده باشد، میشه تعبد. فرض سوم، اگر در هیچ موردی، اگر در هیچ، به عکس باشه، در هیچ جایی عرش نباشه، فقط در خصوص وصف و صحه شارع عرش بکنه، میشه تعبد. در حالی در خیلی از جاها همین اوصاف یاد شده، مسئله ما بیاد تفاوت گیری پیش اعلا آشناست. پس اگر اصلا ما به تفاوت گیری در هیچ یکی از این اوصاف مطرح نباشه، در خصوص وصف و صحه شارع گفته باشه، میشه تعبد. اگر در همه جا ما به تفاوت گیری مطرح باشه، به شارع همه را رد کرده باشه مگر خصوص وصف و صحه رو، باز میشه تعبد. اما نه اون چنان هست نه این چنین. اگر در همه جا وصف عرش مطرح بود، به شارع همه را رد کرد به استثناء وصف و صحه، میشه تعبد. ولی با همجا دیدن آقلا بین وصف و صحه به سایر اوصاف کاملا فرق میدارن. اگر هیچ جا سخن از تفاوت گیری مطرح نباشه و شارع مقدس در خصوص وصف و صحه تفاوت گیری رو ترک کرده باشد، میشه تعبد، در حالی که تفاوت گیری در وصف و صحه پیش اقلا آشناست. پس نمیشه گفت یه امر تعبدی محض است، این راه نیست. خب پس فرمایش مرحوم آخوند خراسانی هم که فرمود این تعبد محض است، اثباتش آسان نیست. میمونه حرف پنجم. مبنای پنجم این است که ما بین وصف و موصوف تفکیک قائل بشیم، بگیم این سمن در مقابل اون مسمن هست. در معامله دو تا انشاء هست. فرمایش مرحوم اسمم کاظم رضوان زاده کمبودش این بود که ایشون قبول کرد که ما در معامله بیش از یک انشاء نداریم، منتها یه قرار لبی هم در کنارش مطرح است. اما این وجه پنجم میگوید خیر، ما در معامله دو تا انشاء داریم. وقتی دو تا انشاء داشتیم، دو تا ضامن اجرا خواهیم داشت، همشون تو عفو بالعقود هست. انشای اول همون معامله پایاپا بین عوض و معوض است، یعنی این مسمن در قمار سمن، سمن در مقابل مسمن. پیمان دوم در باری وفاست. پیمان اول در مقام حل الله البیع و مانند آن است. پیمان دوم در مقام تسلیم و وفاست. اوفو بالعقود ناظر به پیمان دوم است، یعنی این عقدی که بستید وفا کنید. احل الله البیع ناظر به پیمان اول است، یعنی اصل قرارداد رو شارع امضا کرده. پس وقتی اصل قرارداد مطرح است، سخن از عوض و معوضه. وقتی مقام تسلیم مطرح است، سخن از اوفو بالعقود است. در مقام اوفو بالعقود یه انشایی است حوزه خاص، در مقام اصل قرارداد یه انشایی است به حوزه مخصوص. اصل قرارداد بین عوض و معوض است، اما در حوزه تسلیم که طرفین عهده‌دار تسلیمن، عهده‌دارن که پای عقد بایستن، عقد را وفا کنن، آیا این مطلق است یا مشروع؟ نسبت به بعضی از امور مطلق است. یعنی فروشنده میگوید من این کالا را فروختم و هیچ قید و شرطی هم ندارد، خودم را موظف میدونم به تسلیم. مشتری میگوید من این کالا را خریدم و خود را مقید و موظف میدونم، هیچ قیدی هم شرطی ندارم، خود را موظف میدونم که ثمن را تسلیم کنم. این نسبت به عوض و عوض. اما آیا مشتری میگوید من ثمن را مطلقا تفویض میکنم، خواه شما با بایه این کالا را صحیحاً تحویل من بدی یا معیباً، یا همچه اطلاقی در تعهد مشتری هست؟ الان ما تو حوزه عقوب العقود بحث میکنیم، نه در حوزه تجارت انتراز یا حوزه احل الله البیع. احل الله البیع اون انشای اول است. مشکل فرمایشات مرحوم عثمان کرده این بود که نتوانستن ثابت کنن ما دو تا انشا داریم، دو تا عهد داریم، اما اینجا این وجه پنجم دو تا انشا ثابت میکنن، دو تا عهد ثابت میکنن. حالا یکی زمینی اینه که میگن شرط در ضمن عقد، شرط در ضمن عقد همینه دیگه. این شرط در ضمن عقد یه تعهدی است در ضمن اون. این شرط را چرا میگن در ضمن عقد باشد؟ برای اینکه خود این شرط یه تعهد است. تعهد ابتدایی میگن الزام آور نیست و در ضمن تعهد دیگه باشه. خب اگر این تفکیک شد، ما یه قرار معاملی بین عوض و معوض داریم که میگن احل الله البیع اون حوزه را شامل میشود. یه قرار درباره اوفو بالعقود داریم، یعنی حالا بیعی که بستید هاش بیستید وفا کنید. اوفو بالعقود حوزهش جدای از احل الله البیع است، این مال حوزه تسلیم و این وفاست. خب حالا این مشتری که در حوزه اوفو بالعقود عهدهدار تسلیم است، آیا این شرطش مطلق است؟ یعنی من مطلقا این ثمن را تسلیم میکنم، خواه کالا معیب باشد خواه کالا صالح، یا وقت میگوید وقتی من این ثمن را تسلیم میکنم که کالا دارای وصف صحت باشد؟ پس شرط تعهد دوم به انشاء دوم مشروط. وقتی انشاء دوم مشروط شد، معناش این است که اگر اون کالا فاقد وصف صحه بود، این خودش را ملزم نمی‌داند. در همین حوزه، در همین حوزه که این خود را ملتزم نمی‌داند مگر بالقول المطلق، در همین حوزه می‌گوید به این که اگر این کالا دارای وصف صحه بود، من خود را ملزم می‌بینم، ملزم کردم به تعدیه ثمن. حالا اگر در مقام وفا که مقام ثانی است نه مقام عقد، اگر در مقام وفا بایع کم آورد، یعنی کالای معیب تحمیل داد، یعنی یک غرامتی را بر مشتری تحمیل کرد، مشتری هم می‌تواند غرامت را بر بایع تحمیل کند، حق دارد که این کار را بکند. بالفعل شاید چیزی ضامن نباشد، اما یه حق مالی است، حق تکلیفی محض نیست. یه وقت است کسی به دیگری سلام کرده، به دیگری واجب است که جواب سلامی رو بده، اما بدهکار نیست، یه حق تکلیفی محض است. اما یه وقتی معامله کرده، ثمن داده کالای صحیح بگیرد، اما ثمن داده کالای معیب گیرش آمده، این حق دارد، نه تنها حکم، حق دارد که در قبال این غرامت تحمیل شده او رو بدهکار بکند. پس حق دارد. و این تو متن انشاء ثانی است، یعنی ضمن عقد به این در مقام تسلیم این انشاء مطرح است. چرا دیگه؟ وقتی که بله، پس ما دو مرحله داریم، یکی مرحله احل الله البیع است، یکی مرحله اوفو بالعقود. در مرحله احل الله البیع طرفین بین ثمن و مثمن معاوضه برقرار میکنه. در مقام اوفو بالعقود طرفین متعهدن که پای این عقد بایستند و تسلیم بکنند. احل الله البیع که مسئله وفا و تسلیم را نمی‌رسوند، که احل الله البیع میگه این عقد صحیح است، اما حتما باید وفا بکنی یا نکنی، این رو که احل الله البیع نمیگه، این رو اوفو بالعقود میگه. هیچ کدام از اینام تعبد نیست، نه احل الله البیع تعبد است نه اوفو بالعقود، به دلیل اینکه در ملل نهل اونایی که اهل دینن، اونایی که اهل دین نیستن این دو مرحله رو دارن. معلوم شه این جزء غرایز بشری است که ساری مقدس در نهاد اونا قرار داده و امضا هم کرده. خب این مرحله دوم که مرحله تعهد و وفاست، آیا مطلق است یا مشروط؟ خب یقینا مشروط است. مشتری که مطلقا متعهد نشده سمن بپردازد، خواه کالاش معیب باشد خواه نباشد. حالا اگر کالا معیب بود مشتری یه حقی دارد، بله دیگه، اگر سمن معیب بود اون همطور دیگه. نه اگر سمن معیب بود با یه خیار عیب دارد دیگر. منتها رو چون غالبا عیب در مبیع است، مثال به بایو با مشتری داده می شود. اگر سمن معیب بود، نظیر اون چی از وجود مبارک امام کاظم نقل شد، با اسکناس جعلی، اسکناس اون روزی که اسکناس نبود، طلا و نقره بود، اون مغشوش بود، اگر با درهم مغشوش یا دینار مغشوش کسی معامله کرد، خب این معیب دیگه. اگر سمن معیب بود با یه خیار عیب دارد. بله دیگه، درسته دیگه، چرا کاملا در بزن. اگه سمن معیب بود با یه خیار عیب داره دیگه. اگر سمن معیب بود با یه به چه دلیل خیار عیب دارد؟ برای اینکه با یه میگه من متعهدم که در مقابل این کالای صحیح که تحویل دادم شما هم سمن صحیح تحویل بدید، نه درهم مغشوش یا دینار مغشوش. اگر سمن معیب بود کالا، این اسکناس جعلی بود و با یه خیار دارد دیگه، کالا این مشکل داشت، این اسکناس مشکل داشت، با یه خیار عیب دارد دیگه. عیب اختصاصی به مصمعین ندارد که، عیب در دو طرف هست. غرض آن است که این دو حوزه کاملا از هم جدان، حوزه انشاء معامله، حوزه تعهد به وفای معامله. یکی بر اساس اهل الله البی سامان میپذیرد، یکی بر اساس اوفو بالعقود شکل میگیرد. حالا این اوفو بالعقود، این که میگن شرط در ضمن، این تخلف شرط ضمنی و مانند اون، همش به همین برمیگرده. حالا یا تصریح هست یا تلویح، قرار عقلا هم در این گونه موارد شرایط تلویحی است. خب مشتری که میگوید من وفا میکنم، پای عهدم با میسخ، مطلق است یا مشروط به این است که کالا سالم باشد. حالا اگر بایه یک غرامتی را بر مشتری تحمیل کرد، مشتری هم میتواند غرامت را بر بایه تحمیل کند، منتها این حکم نیست، این حق است. یک بالفعل چیزی در ذمه بایه نیست که به عنوان زمان ید باشد یا زمان معاوضی باشد یا زمان لبی باشد، اینا نیست، بلکه مشتری میتواند این غرامت را بر او تحمیل بکند. ما در فقه مشابه اینها را داریم. در فقه انفاق زوجه بر زوج واجب است، این یک. انفاق فرزندی که نیازمند به تأمین است بر پدر واجب است، این دو. خب این دو تا انفاق یکسان نیستند. در جریان انفاق زوجه دو مطلب است، یکی اینکه نفقه زوجه بر عهده زوجه است، یک. دوم اینکه بر زوج انفاق واجب است، دو. یعنی نفقه زوجه یک حق مالی است که در ذمه زوج مستقر است، زوج بدهکار است، که اگر زوج مرد و این نفقات را نداد، در ردیف دیون او محسوب می شود، باید از اصل مال گرفت. انفاق یک فعل است، بر زوج واجب است که ذمه خود را تفریق کند. حالا اگه کسی از طرف زوج هزینه زوجه را داد به قصد این که ذمه او را تفریق کند، ذمه زوج فارغ می شود اولا، و زوج مکلف به انفاق نیست ثانیا. مثل این کسی زید به امر بدهکار بود، زید که به امر بدهکار است، یه حکم وضعی است، یه حکم تکلیفی. حکم وضع این است که فلون مبلغ از امر، مال امر در ذمه زوج زید است بالفعل، حکم تکلیفی آن است که زید موظف است ذمه خود را تبرئه کند. حالا اگر یک شخص ثالثی آمده ذمه زید را تبرئه کرده، دین امر را به امر داده، نه فعلا در ذمه زید چیزی است، نه بر زید واجب است ذمه خود را تبرئه کند. غرض آن است که در زوج دو طور مطلب است، یکی اینکه بالفعل حق نفقه مال از نفقه زوجه در ذمه زوج مستقر است، دوم اینکه تکلیفا زوج باید این ذمه خود را تفریق. اما نسبت فرزند فقط تکلیفه، یعنی بر پدر واجب است که هزینه فرزندی که نیازمند است بپردازد. در جریان زوجه چه مال داشته باشه چه مال نداشته باشه، تأمین هزینه زوجه و زوج واجب است، چه زوج مستطیع باشه نباشه، مال داشته باشه نداشته باشه، یه امر مالی است. اما درباره فرزند اگر چیزی نداشت نیازمند بود، تأمین هزینه فرزند بر پدر واجب است، یا پدری. پس ما در مسائل مالی دو جور حق داریم، یکی این که بالفعل در ذمه او هست منتها او باید تفریق کند، یکی این که بالفعل چیزی در ذمه او نیست منتها بر او واجب است این کار را بکند. عرش از قبیل قسم ثانی است، از قبیل قسم اول، یعنی بالفعل چیزی در ذمه فروشنده نیست، نظیر نفقه زوجه او بدهکار چیزی نیست، زیرا وصف صحه اگر نظیر جز باشد خود خیال تبع صفقه باشد، در حالی که نیست. باید مشتری حق داشته باشد عین اون سمن را استرداد کند، به یه پول دیگه بدی من قبول نمی کنم، عین همون سمن را باید بدی، در کنم چیزی نیست. ولی اگر فقدان جز بود، جز مفقود شد، خیال تبع صفقه است از یک سو، و مشتری می تواند بگوید که عین اون پولی که من دادم جزء همون پول رو من بدی، اون پول رو گذاشتی دخل از جیب خود در آوردی، من قبول نمی کنم، عین همون رو باید بدی. این می تواند چون عین این مال مشتری شد و منتقل نشد در حقیقت. خب این که ما بگیم در عرف بین وصف و صحه جزء کاملا فرق می‌ذارن، این نکات رو در اونجا رعایت نمی‌کنن، معلوم شد که وصف و صحه مثل جزء نیست دیگه. این وجه پنجم میگوید به این که فعلا مالی از طرف مشتری در عهده بایع نیست، ولی مشتری میتواند بایع را تقریم کند و این کارم پیش عقلا شناخته شده است، اینطور نیست که نظر عقلا این تعبد محض باشد. حالا ببینیم وجوه دیگه هم مطرح است یا نه، در بین این پنج بچه اخیر رو میشه انتخاب کرد یا نه. الحمدلله رب العالمین.